سلام و درود به شما همراهان عزیز و ماجراجو. به پادکست خودتون، پادکست رادیو ماجرا خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و به همراه شادی شاهپسند تو فصل سوم رادیو ماجرا قرار هر بار به همراه شما به یکی از کشورهای دنیا سفر کنیم و با فرهنگ و آداب و رسوم و جاهای دیدنیشون بیشتر آشنا بشیم. رادیو ماجرا محصولی از شرکت لست سکن، و یادتون باشه که اگه یه موقع حواس سفر کردید، چه سفر داخلی چه سفر خارجی، لست سکن میتونه بهتون مشاوره سفر بده و بهترین تورهای بازار رو بهتون معرفی کنه. جدیداً هم لست سکن نهمین مسابقه سفرنامه نویسیشو شروع کرده و شما میتونید شرایط مسابقه سفرنامه نویسی رو تو لینکی که تو توضیحات گذاشتیم ببینید و تو این مسابقه شرکت کنید. حتی اگه سفرنامه شما هم برنده نشه، همین که تو مسابقه تایید بشه هم یکی از جوایز بدون قرعه کشی به شما تعلق میگیره.
سلام دوستان، من هم شادی هستم و قراره توی این اپیزود همراه با هم بریم به اروپا، قاره سبز. بریم به اسکاتلند، سرزمین افسانه ها و داستان های عاشقانه. از مری، ملکه اسکاتلند یا همون مری کوین گرفته تا هیولای لاخنس، قلعه های دیدنیش، بناهای تاریخی و قرون وسطایی و کلی چیز دیگه که همگی بخشی از هویت این سرزمین جادویی هستن. اگه میخواید حس کنید به گذشته سفر کردید و توی داستان ها و قصه ها هستید، همراه ما باشید تا با هم به اسکاتلند سفر کنیم. خب، همونطور که احتمالاً میدونید، اسکاتلند بخشی از بریتانیا است. بریتانیا شامل کشورهای انگلستان، ویلز، ایرلند شمالی و اسکاتلند میشه و مساحت اسکاتلند 1/3 بریتانیا رو شامل میشه. اما با این حال بازم کشور خیلی کوچیکیه و مساحتش کمتر از 2% مساحت ایرانه. کل مساحت اسکاتلند تقریباً اندازه استان یزده. اسکاتلند رو میشه تو دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کرد. نیمه شمالی رو مراتع یا هایلندز و نیمه جنوبی رو دشت‌ها یا لولندز تشکیل میدن. تو نیمه شمالی فقط 5% جمعیت اسکاتلند ساکن هستن و تمرکز جمعیتی بیشتر تو نیمه جنوبیه.
و یه توضیح خیلی کوتاه هم درباره جمعیت و زبان و مذهب بدیم. از لحاظ جمعیت باید گفت که جمعیت غالب اسکاتلند و سفید پوستا تشکیل میدن و سیاه پوستا کاملا در اقلیتن. جمعیت اسکاتلند تقریبا 5.5 میلیون نفره، یعنی اندازه جمعیت استان اصفهان. اسکاتلند کلا کشور خیلی کم جمعیت و خلوتی محسوب میشه. درسته که زبان اسکاتلند یا انگلیسیه، اما لهجه های اونا به قدری غلیظ و سخته که بعضی وقتا انگلیسی زبان های بقیه کشورها هم متوجه منظورشون نمیشن. تازه هر بخش اسکاتلند هم یه لهجه مخصوص به خودشو داره. یه زبان بومی هم به نام گیلیک تو اسکاتلند وجود داره که بعضی از افراد مسن‌تر اون زبان رو صحبت میکنن. از لحاظ مذهبی هم تو آخرین نظرسنجی ها بیش از نیمی از مردم اعلام کردن که به هیچ دینی پایبند نیستن و مابقی هم اکثرا عنوان کردن که مسیحی هن. خب، همراه ما باشید تا با این اطلاعات مقدماتی و کوتاه همراه با یه موسیقی اسکاتلندی زیبا سفرمون رو به اسکاتلند شروع کنیم. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And if I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and die. قدمت اسکاتلند به 12,800,000 سال پیش برمیگرده. اسکاتلند از اقوام مختلفی تشکیل شده.
قدیمی ترین گروه که تو حدود 20 قرن پیش تو مناطق شمالی اسکاتلند حضور داشتن پیکت ها بودن. اونا اول از حوالی دریای سیاه به ایرلند مهاجرت کردن و از دربار ایرلند خواستن به اونا یه منطقه بده که بتونن اونجا زندگی کنن. اما دربار ایرلند مخالفت کرد و اونا رو به سمت سرزمین دیگه هدایت کرد که اسکاتلند امروزیه. اکثر جمعیت پیکت ها هم مرد بودن، برای همین اونا از دربار ایرلند خواستن که بهشون اجازه بده با زنهای ایرلندی ازدواج کنن. دربار ایرلند هم تنها به یه شرط موافقت کرد. اون هم این شرط که اگه قرار شد پیکت ها پادشاهی برای خودشون تعیین کنن، اون پادشاه باید از بین همین زنها انتخاب بشه. خلاصه از زمان سکونت پیکت ها کلی سنگ نگاره و وسایل مصرفی و زینتی وجود داره که به ما کمک میکنه یکم در مورد سبک زندگی اونا بیشتر بدونیم. اما مسئله عجیب و سوال برانگیز اینه که پیکت ها بعد از 8 قرن زندگی به طور کل نابود شدن و دیگه توی تاریخ اثری ازشون نیست و علت از بین رفتن پیکت ها تا امروز برای تاریخ شناس های معماست.
اسکاتلند شخصیت های تاریخی و معروف زیاد داره که هر کدوم هم داستان های جالب خودشونو دارد و ما میخواییم اول سفرمون شما رو با 2 نفر از اینا بیشتر آشنا کنیم. 2 نفری که هر کدوم داستان جالب و جذاب خودشونو دارن. نفر اول آقای ویلیام والاسه که فیلم بسیار معروف شجاع دل با بازی مل گیبسون رو از روی داستان زندگی اون ساختن. ویلیام والاس به عنوان یکی از بزرگترین قهرمانای ملی اسکاتلند و الهام بخش اصلی مقاومت اسکاتلند در برابر پادشاه انگلستان یعنی ادوارد اول شناخته میشه. ویلیام والاس در اصل یه روستایی زاده ساده بود که تمام خانواده و همسرش توسط شاه ادوارد انگلیسی کشته شدند. تو اوایل قرن 14 میلادی اسکاتلند تحت استعمار انگلیس بود و ظلم و ستم شاه ادوارد روز به روز به مردم اسکاتلند بیشتر میشد و نظام حاکم بر اسکاتلند هم قدرت مقابله با انگلستان رو نداشت. ویلیام با انگیزه نبرد با شاه ادوارد علیه اون شورش میکنه و مردم هم دسته دسته بهش ملحق میشن. به این ترتیب ارتش والاس یواش یواش رشد کرد. درست در زمانی که هیچ کس فکر نمیکرد این ارتش کوچیک شانسی در برابر نیروهای انگلیسی داشته باشه، ارتش ویلیام والاس تونست در شهر استرلینگ انگلیسی‌ها رو شکست بده و این جنگ به نام جنگ استرلینگ در تاریخ موندگار شد. ولی این فقط یه پیروزی مقطعی بود و جنگ اصلی هنوز در راه بود. حکومت اسکاتلند به خاطر خدمات و دستاوردهایی که ویلیام والاس داشت به اون لقب اشرافی داد و ویلیام والاس فرماندهی جنگ اصلی علیه انگلستان رو بر عهده گرفت و وارد یه جنگ طاقت فرسا شد که سالها طول کشید. بعد از گذشت یه مدت، درست زمانی که شاه ادوارد به ارتش ویلیام بیشترین فشار رو آورده بود، متحدین ویلیام والاس از جمله شاه اسکاتلند بهش خیانت کردن و اون رو توی میدون جنگ تنها گذاشتن. انگلیسی‌ها هم والاس رو دستگیر کردن و به طرز فجیحی اونو کشتن. مرگ ویلیام به اسکاتلندی‌ها انگیزه بیشتری برای مقابله با انگلستان داد و اونها سرانجام موفق شدن تا استقلال اسکاتلند رو به دست بیارن. اسکاتلندی ها همیشه برای ویلیام والاس و استقامتش احترام زیادی قائل هستن.
یه شخصیت مهم دیگه تو تاریخ اسکاتلند مری یا مری کوین ملکه اسکاتلنده که تو قرن 16 به دنیا اومد. مری تنها 6 روزش بود که پدرش فوت میکنه و تو 9 ماهگی به عنوان وارث تاج و تخت تاجگذاری میشه. مری تنها فرزند مشروع پادشاه و وارث تاج و تخت بود. اون زمان اختلافات مذهبی بین پروتستان ها و کاتولیک ها خیلی زیاد بود و پروتستان ها در تلاش بودن تا تو اسکاتلند تسلط پیدا کنن و کاتولیک ها رو کنار بزنن. مری هم به عنوان یه مسیحی کاتولیک متولد شده بود. مادر مری تحت فشارهای سیاسی و مذهبی مجبور شد مری رو تو همون نوزادی به فرانسه بفرسته تا اونجا بزرگ بشه. در نهایت تو سن 15 سالگی مری همسر ولیعهد فرانسه شد. اما 3 سال بعد همسر مری از دنیا رفت و مری برای گرفتن تاج و تخت به اسکاتلند برگشت. تو اون زمان اسکاتلند تحت سلطه پروتستان ها به فرماندهی برادر ناتنی مری بود. برادر مری از رابطه نامشروع پادشاه به دنیا آمده بود و نمیتونست پادشاه بشه. ولی قدرت زیادی به دست آورده بود و نفوذ زیادی تو دربار داشت و با پروتستان ها هم زد و بند خیلی خوبی پیدا کرده بود. مری بعد از اینکه به اسکاتلند برگشت ازدواج کرد و صاحب یه پسر شد. اما دربار مری از اینکه یه زن کاتولیک بر اونا حکومت کنه به شدت عصبانی بودن. برای همین به مری خیانت کردن و بهش تهمت زدن که پسرش یه بچه نامشروعه و پدر بچه شوهر مری نیست. یکم بعد هم همسرش به طرز مشکوکی کشته شد و این بار مری تحت فشارهای همون اطرافیانی که بهش خیانت کرده بودن مجبور شد با کسی ازدواج کنه که مظنون به قتل همسرش بود. بعد از اینم مری رو مجبور میکنن که به نفع سلطنت پسر کوچیکش کنار بکشه و مری برای آخرین بار پسرش رو وقتی میبینه که فقط 10 ماهش بود. مری به الیزابت ملکه انگلستان که دختر عمش بود پناه میبره. الیزابت به مری برای پس گرفتن قدرتش کمکی نمی‌کنه و فقط بهش پناه میده تا جونش در خطر نباشه. به این ترتیب مری 18 سال حبس خونگی میشه. تا اینکه یک بار یه سوءقصدی به الیزابت میشه و یه عده سعی میکنن که الیزابت رو بکشن که موفق نمیشن. سوءقصد ناکام میمونه و الیزابت که مری رو توی این قضیه مقصر میدونه و فکر میکنه مری تو داستان نقشی داشته دستور میده که سر مری رو از تنش جدا کنن و مری تو 44 سالگی از دنیا میره. الیزابت فرزندی نداشت و به همین دلیل بعد از فوتش پسر مری وارث کل تاج و تخت انگلستان و اسکاتلند میشه. بعد از قتل مری، بلافاصله یه ماسک مرگ برای اون ساخته شد که هنوز هم موجوده. ماسک مرگ چیزیه که تو اون زمان رسم بود بعد از فوت اشخاص مهم ازشون ساخته بشه. به این صورت که روی صورت متوفا رو با مو می پوشوندن تا جزئیات چهره اونها ثبت بشه. بر اساس همین ماسک و نقاشی هایی که از صورت مری وجود داره میشه فهمید که مری زن بسیار زیبایی بوده. و زندگیش هم که پر از اتفاقات عجیب و غریب بود که از توش کلی داستان و افسانه هم بیرون اومده.
خب اینجای داستان میخوایم از مهمونمون بپرسیم که نظر مردم اسکاتلند راجع به این دو شخصیت یعنی والاس و مری چیه؟ و آیا نسل جدیدشون هم این شخصیت‌های ملیشون رو میشناسن یا نه؟ و در کل اینا چه جایگاهی بین مردم دارن؟
خب در خدمت خانم مهری و آقا رسول عزیز هستیم، مهمونای بسیار بسیار دوست داشتنی و عزیزمون که سالهاست در اسکاتلند زندگی میکنن. لطفاً اول خودتون رو معرفی بکنید و بعد راجع به سوال ما نظر خودتون رو بگید.
سلام به همگی، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. من مهری هستم، 12 ساله که دارم در اسکاتلند شهر گلزگو زندگی میکنم و امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
سلام، منم رسول هستم. منم تقریبا 9 سال اسکاتلند زندگی میکنم. اول از همه خوشحالم که در خدمتتون هستم و مرسی که از ما دعوت کردیم.
خواهش میکنم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و بریم سراغ سوال اول راجع به والاس و مری.
خب در مورد مری که ملکه‌ای بوده که توی تاریخ اسمش هست و اتفاقای خیلی عجیب غریبی براش افتاده، اول از همه چیزی که اینجا برای من خیلی جالبه صحبت کردن در مورد آدمای سیاسی، ملکه، حتی رئیس جمهور خیلی راحته. یعنی شما اگر دوستش داشته باشین یا نداشته باشین جفتشون خیلی آزادانه و راحت میتونین بگین و هیچ کس نه قضاوتتون میکنه نه باهاتون دعوا میکنه، چه از آدمای عادی که دور براتون هستن چه از دولت مرد، کسی کاری بهتون نداره. یعنی این آزادی بیانو دارین. در مورد مری چیزی که ما خودمون تجربه کردیم، مردم تقریبا میشه به 2 دسته تقسیم میشن. یه عده مری رو دوستش دارن، یه عده ندارن. یعنی بازم همون جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها فکر کنم هنوز همونجور ادامه داره.
پس تو جامعه همه میشناسن و با داستانش آشنا هستن ولی این تمایزه همچنان وجود داره؟
همچنان وجود داره. حتی فرانسوی ها دوباره با اسکاتلندی ها نظراشون با هم دیگه فرق میکنه، چون یه مدتی مری کوین فرانسه هم بوده، برای یه مدت کوتاهی 3 سال فکر کنم که بعد برمیگرده. در واقع آره، مردم میشناسنش، در موردش حرف میزنن. وقتی فیلمش ساخته شده بود خیلی ها رفتن برای دیدن فیلمش، ولی اینجوریه دیگه، اینجوری نیستش که من بگم الان مردم دوستش دارن یا ندارن، چون کاملا هفت.
آره، یه چیز جالبی که هست، من خودم موقعی که باشون حرف میزنم با مردم اسکاتلند، این قضیه بر میگرده به اون سالایی که این جنگایی که بین اسکاتلند و انگلیس اتفاق افتاده، این کش اومده تا الان که حتی باعث شده نصف آدمایی که خوششون میاد از مری به شدت از انگلیسی ها بدشون میاد سر این قضیه، که یه جایی بالاخره به اینا ظلم شده و مری رو به شکل بدی کشتن. در موردش الان هم حرف میزنن. حالا نسلای جوانترم یه خورده بیشتر تو سرگرم این سوشال مدیا اینا شدن، زیاد تو اون بادیا نیستن، ولی قضیهش همچنان به نظرم گرمه.
خب بچه، بذارین چیز خیلی جالب در مورد این صدایی که از بیرون اومد براتون بگم. اینا یه ماشینای بستنی فروشی هن، اصلا معروفن توی اسکاتلند. این بستنی فروش ها همراه بستنی، در واقع مواد که متاسفانه هروئین خیلی مصرف میشه توی این شهر، بیشتر اونو میارن اینجا پخش میکنن دیگه. بعد اینا مافیا دارن اینجا، یعنی کس دیگه ای نمیتونه الان بیاد اینجا
این کارو بکنه.
دست خودشون و قدرتشون خیلی زیاده، چون حتی پلیس هم نمیاد سراغشون.
موادو به بچه ها میدن یا به بزرگترا؟
نه، به عنوان بستنی فروش برای بچه ها میان، ولی موادو به بزرگا میفروشن. نه، به بچه ها نمیفروشن، موادو به بزرگا میفروشن.
موقعی که اصلا شما این بستنی فروش رو میبینین میان اینجا، شما بچه ای دور و بر بستنی فروشی نمیبینین.
بعد ساعتی که میاد، ساعتیه که بچه ها خوابن.
بسیار عالی. رسول، یه سوالم، حالا ما جلوتر راجع به ارتباط مردم اسکاتلند با انگلیس تو اپیزود صحبت کردیم، میخواستم بدونم که مثل اینکه خیلی رابطه خوبی با هم دیگه ندارن، شما حستون چجوریه؟
جالبه، من اولش که اومده بودم اینجا یه خورده خب طول کشید تا زبان رو یاد گرفتم و میفهمیدم قضیه چی به چیه، ولی هرچی بیشتر طول کشید، هرچی بیشتر یاد گرفتم، یه جایی من متوجه شدم که خیلی هاشون نمیان اینو علنی بگن.
قوانین دست و بالشون رو میبنده در واقع،
نمیتونن علنی بگن که ما بدمون میاد، ولی از طرز حرف زدنشون، از چیزایی که تعریف میکنن، از نوع توصیف آدمای انگلیسی میشه ازشون فهمید که این نفرت دیرینه است. یعنی به قول خودمون که میگیم، اونا میگن سربالان، دماغ سربالان
انگلیسی ها میگن خیلی،
به شدت.
ولی برعکسش اسکاتلندی ها خیلی آدمای مهربون و مثلا خیلی فرندلی، دوست داشتنی. ماهایی که خارجیمو خیلی راحت اینجا قبول کردن، با همون مهربونن، ولی وقتی میری تو انگلیس قشنگ تفاوت‌ها رو حتی خود ما که سفر میکنیم میبینیم. مثلا اینجا از خونه میری بیرون، همه بهت سلام میکنن، گود مورنینگ، گود افترنون، گود ایونینگ، بعد اونجا از این خبرها تقریبا نیست. البته خب میدونید دیگه، ما این چیزی که میگیم 0 و 100 نیست دیگه، ما داریم تجربه خودمون رو میگیم. اینجوری نیست که بگم الان همه اونجا بدن، همه اینجا خوبه.
خیلی هم عالی. حالا راجع به مری صحبت کردیم، راجع به ارتباطشون با انگلیسی هم صحبت کردیم، راجع به والاس چی؟
والاس هم دقیقا دوباره همین جوری میشه دیگه. اگه از اسکاتلندی ها بپرسی نظرشون متفاوته، چون اونو یه آزادی خواه میدونستن و بهش افتخار میکنن. از انگلیسی ها بپرسی دوباره نظرشون متفاوته، ولی من تا جایی که میدونم اسکاتلندی ها دوست دارن والاس رو خیلی و بهش مثلا جز به افتخاراتشونه والاس.
بسیار هم عالی. ما جلوتر حتما مزاحم شما دوباره میشیم، زوج بسیار بسیار پر انرژی و جذاب. مرسی که تا اینجای کار در کنار ما بودید.
خب بریم یه موزیک جالب گوش بدیم و آماده بشیم که مثل همیشه اول بریم به پایتخت کشور مقصدمون اسکاتلند. موزیک بعدیمون یه موزیک باحاله که احتمالاً خیلیاتون هم شنیدیدش، اما شاید برای اولین باره که متوجه میشید این موزیک اسکاتلندیه. راستی شما میدونید پایتخت اسکاتلند کجاست؟ There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bowed up down oh, below my Billy boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da.
میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست متفاوتی رو بهتون پیشنهاد بدم. پادکست صدای مهاجر. تو این روزهایی که تب مهاجرت خیلی داغه، پادکست صدای مهاجر میتونه اطلاعات خوب و دست اولی رو از مقاصد مختلف مهاجرت در دنیا به ما بده. چجوری؟ به این صورت که تو هر اپیزود از این پادکست ما با یه نفر از کسایی که تجربه مهاجرت رو داشتن صحبت میکنیم و مهمان برنامه داستان مهاجرتش رو برای ما تعریف میکنه و ما رو با دغدغه های قبل و بعد از مهاجرتش بیشتر آشنا میکنه. حتما پیشنهاد میکنم که یکی از اپیزودهای پادکست صدای مهاجر رو گوش کنید. لینکش هم تو توضیحات براتون میذارم. پادکست صدای مهاجر محصولی از شرکت لست سکند.
پایتخت اسکاتلند شهر ادینبورگه که بهش ادینبرا هم گفته میشه. یه شهر زیبا و مثال زدنی. شهر مورد علاقه من. تاریخ شکلگیری ادینبرا به 300 میلیون سال پیش برمیگرده. زمانی که یه یخچال طبیعی باعث فرسایش یه آتشفشان خاموش شد و فلاتی به ارتفاع 135 متر ایجاد شد. و به تدریج روی این فلات شهر ادینبرا شکل گرفت. تاریخ اسکاتلند همیشه پر از جنگ ها و تعرضایی که به این سرزمین می شده. به خاطر همین مردم اسکاتلند دور تا دور شهر ادینبرا رو دیوار کشیده بودند. همین مسئله فضا رو محدود کرد و مردم برای اولین بار در اون زمان شروع به ساخت ساختمون های چند طبقه کردن و میگن اولین آپارتمان های دنیا هم تو ادینبرا ساخته شده. اما قضیه به همین جا هم ختم نشد و کلی تونل و خونه های زیرزمینی هم ساخته شد که اونجاها بیشتر فقرا زندگی می کردن. همین تونل های زیرزمینی به خاطر نرسیدن نور خورشید و بهداشت ضعیف باعث کلی مرض و بیماری مثل طاعون شدن. جالبه که مردم فکر می کردن طاعون کار شیطانه و اونا نفرین شدن و تا مدت ها کسی نمی دونست باعث و بانیش همین کثیفی هاست. تو زیرزمینا و تونلای ادینبرا همه جور اتفاقاتی می افتاد و بعضن ماجراهای ترسناکی هم داشت. یکی از اتفاقات خیلی وحشتناکی که توی این زیرزمینا افتاد این بود که یه زوج جنایتکار به این زیرزمینا می رفتن و روسپیها و بدبخت بیچاره ها رو می کشتن و جسدشون رو به یه دانشگاه پزشکی معروف می فروختن تا برای دانشجوها تشریح بکنن. اونا کلی آدم رو اینجوری به قتل رسوندن و بابت هر جنازه فاسد نشده کلی پول از دانشگاه می گرفتن.
زیبایی های ادینبرا در نوع خودش بی نظیره. بعضی از شهرها صرفاً از آجر و مصالح ساخته نمیشه و پایه اصلی اونها تفکره. ادینبرا یکی از همون شهرهاست. این شهر بیش از 4500 بنای تاریخی ثبت شده داره، یعنی بیشتر از هر شهر دیگه ای تو دنیا. از شهر ادینبرا باید پیاده بازدید کرد. محل قرارگیری این شهر خیلی تماشایی و مشرف به دریاست. به خاطر چشم‌انداز زیبایی که ادینبرا داره میشه ساعت‌ها توی این شهر پرسه زد و احساس خستگی نکرد. فضای ادینبرا انگار متعلق به این زمان نیست و به خاطر همین محیط جادویش هم هست که جی کی رولینگ که در اون زمان ساکن ادینبرا بود هری پاتر رو اونجا خلق کرد و تخیلاتش تا این حد اجازه رشد پیدا کرد. جی کی رولینگ دو کتاب اول هری پاتر رو توی یک کافه به نام الفنت هاوس در شهر ادینبرا نوشت و حالا اون کافه به محل تولد هری پاتر معروفه و عکسایی از جی کی رولینگ توی این کافه وجود داره که مال اون وقت هاست و اونو مشغول نوشتن هری پاتر نشون میده. خیلی از طرفدارای هری پاتر سعی میکنن حتما به این کافه سر بزنن که البته با توجه به شلوغ بودنش رزرو میز اونجا کار خیلی سختیه. راستی یادتون باشه که اگه به هری پاتر علاقه مندید میتونید پادکست لوموس رو گوش کنید که اتفاقا شادی هم یکی از مجریاشه و کامل تو این پادکست راجع به هری پاتر صحبت میشه. خب کلن اسکاتلندی ها به داستان سرایی خیلی معروفن و معمولا راوی های خیلی خوبی هم هستن. سر والتر اسکات که به عنوان پدر رمان تاریخی هم معروفه و نویسنده بسیار بزرگ هم بوده تو همین ادینبرا زندگی می کرده. بزرگترین یادبود دنیا برای یه نویسنده هم متعلق به ایشونه که تو ادینبرا است و بسیار زیبا و دیدنی هم طراحی شده. حتما عکسشو میذاریم تو اینستاگرام ببینید، خیلی قشنگه. این یادبود در حقیقت یه برجه که توش پر از المانهای مربوط به کتابهای اسکاته. در ضمن خالق کاراکترهای معروف شرلوک هومز و دکتر واتسون هم اسکاتلندیه.
وقتشه که بریم سراغ اصلی ترین جاذبه ادینبرا، یعنی قلعه ادینبرا. بریم هم قلعه رو ببینیم و هم داستانهاشو بشنویم. قلعه ادینبرا تو ارتفاعات شهر و روی یه آتشفشان غیر فعال قرار داره. برای همین دیده خیلی خوبی از اون میشه به کل شهر و مناظر اطراف داشت. این قلعه رو میشه به تنهایی نماد اسکاتلند دونست. قلعه ادینبرا در طول تاریخ اسکاتلند 26 بار محاصره شده و با این وجود هنوز برقراره و نماد روحیه تسلیم نشدنی اسکاتلندی هاست. تو قلعه ادینبرا دژهای نظامی، زندان و خلاصه هر چیزی که در مورد یه قلعه به ذهنتون میرسه وجود داره و یکی از جاذبه‌های توریستی معروف دنیاست. سالانه بیش از 1 میلیون نفر از این قلعه بازدید میکنن، اما شاید کمتر کسی بدونه که نزدیک اتاق خواب پادشاه تو داخل این قلعه یه لونه شیر وجود داره. علتش هم این بوده که از شاه محافظت بیشتری بشه، به این صورت که اگه دشمن میتونست بیاد تو قلعه، پادشاه به داخل اتاقش عقب نشینی میکرد و در لونه شیر رو باز میکرد و دشمنی که میخواست به سمت اتاقش بره باید اول نگهبان اتاق یعنی اون شیر درنده رو شکست میداد. این کار به پادشاه فرصت میداد که از یه راه مخفی که توی اتاقش بود به بیرون قلعه فرار کنه. یه نکته جالب دیگه هم در مورد این قلعه اینه که داخل قلعه هم یه توالت سلطنتیه که اکثر جواهرات پادشاه رو اونجا پیدا کردن. گویا پادشاه جواهراتش رو زیر چاه توالت قایم می کرده. یکی از جاذبه هایی که مردم برای دیدنش به قلعه ادینبرا میان، شلیک توپ رأس ساعت 1. این رسم از زمان گذشته اجرا می شد تا کشتیداران و ملوان هایی که روی آب هستن ساعتشون رو با ساعت خشکی تنظیم کنن و امروزه هم به یاد گذشته این کار انجام می شه. چیزی که داستان این قلعه رو مرموز و ترسناک می کنه اینه که افراد زیادی گزارش دادن که کلی شبح ترسناک اونجا دیدن. از شبح سگ گرفته تا یه شبح بی سر و خلاصه همه جور شبحی که فکرشو بکنی. یه شبح به نام بانوی خاکستری وجود داره که لباسهای خاص و قدیمی می پوشه و بیشتر در قسمتهای قدیمی تر قلعه دیده میشه. گاهی همین جوری پرسه میزنه و گاهی هم در حال گریه کردن دیده میشه. بعضی از مردم محلی میگن که این شبح متعلق به خانم جنت داگلاسه. داستان از این قراره که پادشاه جیمز پنجم به خاطر کینه‌ای که از برادرش داشت، جنت داگلاس همسر برادرش رو به جادوگری متهم می‌کنه و اون رو جلوی چشمای پسرش زنده زنده می‌سوزونه. در گذشته هم که هر کسی به جادوگری متهم می‌شد، سوزونده می‌شد و به این بهونه 4000 نفر که اکثرشون هم زن بودن، کشته شدن. که حالا میگن این شبح روح سرگردان زن برادر پادشاهه. برای هر کدوم از این شبه‌ها یه قصه و داستانی وجود داره که باور کردن یا نکردنش فقط به نظر خود شما بستگی داره.
یه جای دیگه مهم اسکاتلند که خیلی کمتر راجع به صحبت میشه غار گیلمرتونه. این غار فقط 6 کیلومتر با ادینبرا فاصله داره و تو سال 2002 توی این غار 7 اتاق زیرزمینی پیدا کردن که تا همین 170 سال پیش هم ازشون استفاده های خاص می شده. این غار محل ملاقات فراماسون ها و محل فعالیت باشگاه آتش جهنم هم بوده. باشگاه آتش جهنم یه باشگاه برای پولدارهایی بوده که به دنبال عیاشی بودن و میتونستن هر تفریح جنسی که دلشون بخواد رو اونجا پیدا کنن. از روابط جنسی چند نفره تا هر چیز دیگه‌ای که بشه بهش فکر کرد.
جاذبه بعدی ادینبرا که ندیدنش تقریباً محاله خیابون رویال مایله که یه خیابون خیلی خیلی معروف اسکاتلند و بریتانیا است. این خیابون پر از خونه‌های زیبا، کلیساها و بناهای تاریخیه و برای خرید و گردش خیلی مناسبه. به همین دلیل هم تقریباً خیابون شلوغیه. کلی هنرمند و نوازنده خیابونی هم توی این خیابون پیدا میشن که دیدنشون خالی از لطف نیست.
اما یه جاذبه عجیب ادینبرا قبرستان گری فرایرزه. مردم باور دارن که این قبرستون قبرستون اشباهه. حتی جالبه که یه سری تور وحشت هم وجود داره که شبونه با یه اتوبوس ترسناک میان دنبالتون و میبرنتون به این قبرستون. یه راهنما هم با لباسای عجیب و غریب داستانهای ترسناک براتون تعریف میکنه و سعی میکنه شما رو حسابی بترسونه. قبر بابی هم همون نزدیکیه. بابی کیه؟ بابی هم یه داستان جالب پشتش داره. داستان از این قراره که یه مردی به نام جان گری پلیس شب میشه و برای اینکه تنهایی شیفتاشو نگذرونه سگش به نام بابی رو با خودش همراه میکنه. این دو رفیق سالها در کنار هم شبها رو با هم صبح میکنن تا اینکه جان پیر مریض میشه و میمیره. وقتی که جان میمیره بابی حاضر نمیشه قبر صاحبش رو ترک کنه و توی بدترین آب و هوا هم کنار اون میمونه. نگهبان قبرستون هر کاری کرد نتونست بابی رو متقاعد کنه که از اونجا بره و در نهایت نگهبان تسلیم شد و برای بابی در کنار قبر صاحبش یه لونه ساخت. بابی سالها در کنار قبر صاحبش موند و از اون نگهبانی کرد تا روزی که خودش هم از دنیا رفت. بعد از مرگ بابی به خاطر وفای مثال زدنی اون یه مجسمه به عنوان یادبود براش ساختن تا اینطوری داستان بابی برای همیشه زنده بمونه. یه نکته جالب دیگه در مورد این قبرستون اینه که اسم بعضی از کاراکترهای داستان هری پاتر هم از نام صاحبان قبرهای این قبرستون گرفته شده. خب بهتره بیشتر از این منتظرتون نذاریم و بریم سراغ مهمون برنامه‌مون و ببینیم که مهمون ما از کدوم یکی از این جاذبه‌ها دیدن کردن و نظرشون چی بوده.
با سلام خدمت شنونده عزیز، من فاطمه مهران هستم، یا حالا اصطلاح عامیانه میگن فاطیما صدام میکنن. من حدود 16 ساله که به خاطر کار و تحصیل کشورهای مختلف زندگی کردم و حدودا سفر هم باز هم کار هم علاقه 30 تا کشور رو تا حالا رفتم که 2 سال شروع کردم در کنار کارم این تجربیات رو به اشتراک گذاشتم. خیلی ممنون از دعوتتون. سوال اولتون در مورد ادینبرا، شهر ادینبرا و جاذبه‌های دیدنیش. من خیلی دوست داشتم ادینبرا رو، یعنی یه شهر خیلی زنده‌ایه. قبل از اینکه من اینجا رو برم، چون من قبلا انگلیس کار کردم و خیلی حالا من نه اینکه بگم قشنگ هست، ولی یه حالت سردی و غم برا من داشت. برای همین احساس میکردم خب اسکاتلندم چون بخشی از انگلیس همون حالت باشه، ولی اصلا ادینبرا اینطوری نیه، شهر خیلی زنده‌ایه. من با اینکه آخرین سفرم توی پاییز رفتم که خب معمولا پاییز فصل ابریه و مثلا معمولا این حالت به قول معروف سردی و غم بیشتر داشته، ولی اصلا این حالت رو نداشت. یه شهر خیلی زندهی بود برای من و تمام کوچه خیابوناش و خود شهر خیلی تاریخیه، تمام سنگ فرشه، ساختمونای خیلی قدیمی رو نگه داشتن و یکی از جاذبه‌هاش فکر کنم همین راه رفتن توی شهر باشه. از جاذبه‌های دیدنی ادینبرا میتونم یکی قلعه ادینبرا رو بگم که خیلی قشنگه، یعنی اصلا جزی از قشنگی‌های شهر شده، یعنی حتی از دورم شما می‌بینید، به خصوص نورپردازی که برای تو شب می‌کنه، یعنی از هر جایی که شما این چون بلندام هست تقریبا از همه جای شهر شما ویو دارین، اونو از دور می‌بینید خیلی قشنگه. و خودش وقتی میری تو قلعه انقدر این نورپردازیش قشنگ بود که اصلا آدم اسم می‌کرد که توی دنیای دیگه است. و چون این قلعه بلنده، کل ادینبرا، کل شهر رو می‌تونید زیر پاتون ببینید. از جاذبه‌های دیگر حالا خود ادینبرا، چیزی که برای من خیلی جذاب بود و جز اولین تجربه های بود که داشتم، اسپوکی نایت واکه که همون تور وحشتناک شبه که حتما با 18 سال به بالا باشین، بعد اونجا مثلا ساعت 9 شب، دقیق یادم نمیاد، بین 9 تا 10 شب اونجا قرار میذارین، یه جای وسط مرکز شهره. وقتی همه جمع شدن، اولش تور لیدر که یه لباسای خیلی اینطوری عبادار و لباسای همچین مثل جادوگرا پوشته بود و خیلی با آب و تاب با لهجه غلیظ اسکاتلندی صحبت میکرد، با اینکه خودش اوریجینالی، من بعدش که باش صحبت کردم متوجه شدم که اصالت خودش اصلا اسکاتلندی نی و در واقع دانشجویی بود که به خاطر خب هزینه‌های بالا این کار قبول کرده بود که کار خیلی ترسناکی هم هست. ببینید تو این ما از زیر یه پل قدیمی شهر که کلی داستان و افسانه داره، چون اعتقاد دارن که این پل پر از روحه. حالا دلیلش رو میگم چرا. این پل تو قدیم محل گذر تمام آدمای تبهکار و قاچاقچی و آدمکش بوده، آدمای بیخونمانی که جایی نداشتن این زیر این پل زندگی میکردن. خلاصه این خودش داستان داره که ما از داخل پل که میرفتیم این خانم یکی یکی تو اتاقا تعریف میکرد که مثلا اینجا محل مشروب خورا بوده، اینجا محل مثلا قاچاقچیا بوده، اینجا چیکار کردن، اونجا چیکار کردن. و خلاصه اینکه ما هیچ زیر پل شب که رفتیم هیچ چراغی نیست، فقط یه شمع دست این خانم و ما همه پشت سرش و اصلا توش چی نمیبینی، فقط خب متوجه خاکا و بوی نم و دیوارای گلالودی میشه که حسشون میکنی. حالا بعد این شروع میکنه تو هر اتاقی که میره صحبت‌ها و داستانایی که حالا خیلی واقعی میگه، یعنی واقعا فکر میکنم بعضیاشون همه اعتقاد دارن که درسته. یه مطلب دیگه که خیلی میگه، میگه مثلا اونایی که تو کار روح و جن و فلان و اینا هستن اومدن اینجا و ثابت کردن اینجا جزء یکی از پرتراکم ترین نقاط روح و چمنام همین موجودات به قول معروف ماورا طبیعی است. بعد از اونم ما تور قبرستان داشتیم، یعنی از پل که در اومدیم باز پیاده رفتیم توی قبرستان که باز بالای هر قبری که میرسید یه داستانای افسانه ها، مثلا یکی روانی بوده، پسر آشپز رو به جای فکر کرده بررس مثلا سوزونده، نمیدونم، یا یه قبر دیگه میگه یه دکتر بوده که عمل میکرده مریضاشو نمیدونم اذیت میکرده. و خلاصه سر هر کدوم قبرا که رسید هر کدومشون داستان داشتن و انگار که این داستان ها خیلی به صورت واقعی باور شده بود.
خب دیگه بریم سراغ موزیک جذاب بعدی که مطمئنم خیلی ازش خوشتون میاد. کیه که موزیکای اسکاتلندی رو بشنوه و از لهجه شیرینشون خوشش نمیاد؟ You left it, forgot your name. Stay with me and be mine, my love. Spare my heart the pain. سفرمون رو به معروف ترین شهر اسکاتلند یعنی شهر گلاسکو ادامه میدیم. گلاسگو بزرگترین شهر اسکاتلند و بزرگترین بندر کل بریتانیا است. گلاسگو به خاطر مغازه‌های بسیار زیادی که داره برای هر کسی که به خرید علاقه داشته باشه بهشت محسوب میشه. به خاطر باغ‌ها و پارک‌های زیادی که گلاسگو داره، بین محلی‌های اسکاتلندی به نام شهر سبز دوست داشتنی شناخته میشه. دیدنی‌های گلاسگو هم دست کمی از ادینبرا نداره و میشه ساعت‌ها توی این شهر پرسه زد و خسته نشد. اولین جای دیدنی گلاسگو میدون جورج هست که پر از مجسمه و لوح یاد بود از چهره‌های تاریخی و مهمه و مثل یک کپسول زمان از تاریخ غنی این شهره. مکان دیدنی بعدی کلیسای جامع گلاسگو هست. این کلیسا یه اثر هنری و تاریخیه که متعلق به قرن 12 هست و تو کلی فیلم و سریال تلویزیونی ازش فیلم برداری شده. وقتی زیر طاق‌های قرون وسطایی اون قدم میزنی، حس میکنی زمان به عقب برگشته و پرت شدی به 800 سال گذشته. دانشگاه گلاسگو هم که شهرت خیلی زیادی داره، تو سال 1451 تأسیس شده. این دانشگاه یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین مؤسسات آموزشی دنیاست. جالبه که بدونید حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، هم دوره کارشناسی ارشد و دکتراش رو توی همین دانشگاه گذرونده.
شهر مهم بعدی هم شهر استرلینگ. به خاطر اینکه شهر استرلینگ روی یه صخره خیلی بلند و تقریبا نفوذناپذیر قرار داره، تونسته از بناهای دوره قرون وسطاش محافظت کنه و گنجینه بزرگی از بناهای تاریخی باشه. شهر استرلینگ برای اسکاتلندی‌ها اهمیت زیادی داره، چون اگه خاطرتون باشه اینجا همون جاییه که نبرد استرلینگ اتفاق افتاد و اسکاتلندی‌ها به کمک والاس دلیر تونستن برای اولین بار توی یه جنگ انگلیسی‌ها رو شکست بدن. اما جاذبه‌های اسکاتلند فقط به این چند شهر و بناهای تاریخیش محدود نمیشن و میشه در سراسر اسکاتلند مناظر طبیعی مثال زدنی و منحصر به فرد زیادی دید. بریم با هم به 3 تا از مهمترین جاذبه‌های طبیعی اسکاتلند سر بزنیم. اولین جاذبه طبیعی مهم که تو کل دنیا هم اتفاقا خیلی معروفه، دریاچه لاخنسه. اکثر بازدید کننده ها وقتی به لاخنس میان دوست دارن یه چیزی رو ببینن. نسی بانوی افسانه‌ای برکه که به عنوان هیولای دریاچه شناخته میشه. افسانه ای است که میگه توی این دریاچه یه هیولا زندگی میکنه و جالب اینه که بیش از 1000 مورد گزارش وجود داره که افراد ادعا کردن هیولای دریاچه رو دیدن. تصاویری هم که ما امروزه از هیولای این دریاچه داریم جمع‌بندی همین گزارش هاست. البته امروزه دانشمندا حدس میزنن که چیزی که مردم گزارش میدادن احتمالاً یه مارماهی عظیم الجثه بوده. دریاچه لاخنس خیلی عمیقه و اینجوری نسی خانوم کلی جا برای قایم شدن داره. آب این دریاچه شیرینه و حجم آب شیرین اون از مجموع همه دریاچه‌های انگلستان و ولز بیشتره.
بعد از دریاچه لخنس باید بریم سراغ دومین جاذبه طبیعی اسکاتلند، یعنی جزیره اسکای. اسکاتلند 790 تا جزیره داره، اما بدون شک جزیره اسکای یکی از معروفترین و شاید هم زیباترین جزیره هاش باشه. این جزیره با نام جزیره ابرها هم معروفه و دومین جزیره بزرگ اسکاتلنده. جزیره اسکای به خاطر مناظر تماشایی، کوهستان‌های باشکوه و چشم‌اندازهای فوق‌العاده‌اش هر بیننده‌ای رو به خودش مجذوب می‌کنه. اغلب بخش‌های این جزیره با مه پوشیده شده و مناظر بی‌نظیری داره. این ویژگی‌ها باعث شده که جزیره اسکای یه حالت رمزآلود پیدا کنه. صخره‌های مشهوری هم توی این جزیره هستن که به Old Man of Stour معروفن. یه افسانه وجود داره که سالها پیش یه غول به نام Old Man Stour اونجا زندگی می‌کرده و وقتی دفن شده، انگشت شستش از خاک بیرون مونده و باعث شده این صخره‌های مرموز به وجود بیان. یه آبشار خیره کننده هم به نام میلت وجود داره که به اقیانوس منتهی میشه. کلن خود این جزیره کلی جاذبه های متنوع برای توریستا داره. و اما مجمع و جزایر اورکنی که خیلی دیدنیه. این مجمع جزایر 70 تا جزیره داره که 20 تای اونا مسکونی هن و در ساحل شمالی اسکاتلند واقع شدن. حلقه سنگی برودگار که متعلق به ماقبل تاریخ هست هم توی این مجمع جزایر قرار داره. حلقه برودگار در واقع از سنگ‌هایی تشکیل شده که به فرم یه حلقه در کنار هم قرار گرفتن و در مناسبت‌های مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفتن. کوتاه‌ترین سفر هوایی دنیا هم بین دو تا از جزایر این مجمع جزایر رخ میده. این سفر هوایی 2.5 کیلومتر مسافت داره و 1 دقیقه و 14 ثانیه طول می‌کشه.
خب بذارید ببینیم مهمونای ما از کدومی که از این جاذبه‌ها دیدن کردن و چه تجربه ای از این مکان ها دارن؟
خب از جاذبه های اسکاتلند هرچی براتون میگم کمه، زیاد داره تا دلتون بخواد. من و رسول همیشه میگیم اینجا بهشت کوچکه، چه از نظر سرسبزی، چه از نظر آثار تاریخی، چه از نظر قدیمی بودنش. خب اینجا همونجور که نمیدونم بدونین یا نه، اصلا نذاشتن به هیچ چیزی دست بخوره، یعنی واقعا مثل یک دهکده خیلی قدیمی میمونه. در مورد لاخنس، اول از اینکه لاخ کلمه همون لیکه، جالبه بدونین که اسکاتلندیا به لیک میگن لاخ، منظور همون دریاچه است. لاخنس هم از تو افسانه هاشون هستش که اون توی دونه غول بزرگی بوده که یه دیدنش، حتی من خودم رفتم سفر کردم به اینورنس و لاخنس نزدیک اینورنسه، با قایق روش رفتیم، با قایقای مسافرتی چرخیدیم، قولی ندیدم ولی بسیار بسیار زیبا، سبز و دیدنی بود دیگه، خیلی زیبا بود.
قبل از اینکه برسیم به اینکه من جای دیدنی که رفتیم و بگم، یه چیز جالبی که من از همون اول نظر منو جلب کرد در مورد کل یوکی جدا از اسکاتلند، چون خب اسکاتلند هم جزی از یوکی، حالا من کلیت این جزیره بزرگو دارم میگم، با این کاری که اینا کردن اومدن به هیچ عنوان نمیذارن هیچ چیز تاریخی رو شما عوض بکنین، شکل و شمایلش عوض بشه، امروزی بشه. شما میتونین تصور بکنین بعد 100 سال که بگذره بقیه دنیا همه جا پیشرفته مدرن و یه جزیره یه جایی هست که شما اگه برین همه چیش برمیگرده به 200-300 سال پیش، و از همین الان هم خودشونو جدا کردن، اومدن بیرون از اروپا که دیگه بشه یه جایی که دیگه تا 100 سال آیندهشونو اینو تضمین کردن. من فکر کنم تا آخر آدمیزاد هر چقدر عمر کنه اینجا یه جای تضمین شده یه عجیب غریبیه.
الان مثل این خونه‌ای که ما توشی مثلا مال 100 سال پیشه، اینا چیزی به اسم بساز و دوباره درست کن ندارن اصلا. خونه ها همه مال 200 سال 300 سال پیشه. اصلا حقم ندارین که به ظاهر خونه، حتی اگه میخواین داخلش رو بازسازی بکنین، به ظاهر خونه شما اجازه ندارین دست بزنین.
و حالا اینو میخواستم قبل اینکه جای دیدنی رو بگم که ما رفتیم داندی، رفتیم وسط شهر، یه جایی که مثلا همون همه چی تقریبا مدرن، شاپای جدید گذاشتن، یه قسمت کوچیک یا بالاخره اون مرکز شهر و مغازه‌های جدید و مدرن و ساختمان‌های مدرن، یهو یه پیچ اشتباهی ما رو انداخت توی قبرستون وسط شهر. قبرستونه مال 1830.
چه جاله،
یعنی کسایی که سال 1830 میلادی فوت شدن قبرشون رو وسط شهر گذاشتن، و اینا یه شکلای عجیب غریب اسکلت مانند، یه چیزای وحشتناک، مثلا شکلای پویزن مانند، سمی مانند، آره، روی این قبر رو حکاکی شده. و بعدش من تحقیق کردم فهمیدم اینا مال کسایی بوده که اون موقع مریضی وبا که گرفتن و از به خاطر این مریضی مرده بودن، اینا رو حتی قبرشون رو به شکل ترسناک درست میکردن که کسی نزدیک این قبر نشه. و اون موقعی که رفتیم این قبر رو دیدیم واقعا شوکه شدیم،
واقعا ترسناک بودن. یعنی اون ترس رو احساس میکردیم.
چقدر جالب. خب جای دیدنی دیگه اسکاتلند که اگه احیانا ما اسمی ازشون نیاورده باشیم که خیلی خیلی بخواد مثلا خاص و جذاب باشم هست،
شما خودتون در مورد استرلینگ گفته بودین. استرلینگ یه جای جذاب دیگه هم که داره شما نگفته بودین، من البته ما هم واقعا به طور اتفاقی پیدا کردیم، رفتیم یه خونه اجاره کردیم، بعدش رفتیم برای قدم زدن، آخرش ما رو رسون به یه هرم خیلی جالب که تقریبا یه 10 دقیقه ما پیاده روی کردیم توی جنگل های خیلی خوشگل،
البته پشت یه قبرستون دوباره.
آره اونجام دقیقا اون هرم و پشت یه قبرستون، همون راه پیاده روی هم پشت یه قبرستون خیلی بزرگ بود ما رفتیم تا رسیدیم به اونجا. اونجا مثلا یه فضای خیلی عجیبی، موقعی که یعنی شما پاتو میذاری تو محوطه‌ای که اولین تصویر رو میتونی از اون هرم ببینی، یه حسی شما رو فرا میگیره که این همه قبر، این همه مجسمه‌ای که درست شده مال 200 سال پیش، اینا چجوری بودن، چه آدمایی از اینجا رد شدن، کیا اینا رو دیدن. یه حس خیلی خاصی داره که واقعا شما تا نرید اونجا اون حس رو نمیتونین. یعنی من ویدیوش هم درست کردم ولی بازم اونجا که باشین.
و یک چیز جالب دیگه ای که داره این قلعه ها، چون اینجا قلعه خیلی زیاد هست، همه شهر ها قلعه های خودشون رو، انقدر جنگ بوده فکر کنم، کنار قلعه ها، یعنی همین استرلینگ که ما رفته بودیم پشت قلعه، جایی که یعنی معلوم بود خیلی آدم ها کشته شدن تو جنگ ها، آبادی نمیبینین. یعنی همونجا رو هم دوباره کردن قبرستون، انگار انقدر انرژی زمین اونجا مثلا سنگین و بد شده بوده دیگه هیچکی نمیتونست اونجا حتی زندگی بکنه، با اینکه وسط شهر، اینجایی که مثلا داریم میگیم یه جاییه که باید خونه باشه ولی خونه نیست، قبرستونش کرده بودن. اینم جالب بود.
ما تو اپیزود اسکاتلند فکر کنم خیلی زیاد راجع به قبرستون صحبت کردیم، فکر کنم دیگه یکی از جاذبه هاش هم همین قبرستون بد باشه.
خیلی قبرستون داره و قبرستون های قدیمی خیلی، حالا خیلی جالبه، یه جایی هست قبرستون سگ ها، ما میخواییم بریم این هفته ببینیمش، که اون قبرستون یکی از دوستان ما رفته بود میگه قبرای همه کوچولو کوچولو هستش آخی. که مال سگاست، که من تا حالا نرفتم قبرستون سگا، دلم میخواد.
خب حتما برای ما عکس و فیلمشو بفرستید ما هم ببینیم.
حتما.
مرسی، مرسی، عالی، ممنونم ازتون.
از این که از این همه جاذبه نام بردیم، بهتره بریم ببینیم برای سفر به اسکاتلند باید چه آمادگیایی داشته باشیم. هر کشوری ویژگیای خاص خودش رو داره، به خصوص کشورهای اروپایی که یه اصول و نظم خاصی رو میطلبن و نمیتونید بدون برنامه به اونجا سفر کنید. مثلا یکی از چیزایی که مسافر رو باید بدونن اینه که حتماً به موقع اقامتگاهشون رو رزرو کنن. معمولاً از چندین ماه قبل اقامتگاه ها رزرو میشن و اگه دیر به جنبید ممکنه جای مناسبی برای اقامتتون گیر نیاد. هزینه اقامتگاه های اسکاتلند به نسبت بقیه کشورهای همسایش یکم بالاتره، اما بقیه چیزا خیلی با هم اختلاف قیمتی ندارن. سوغاتی معروف اسکاتلند هم کیلته. کیلت یه نوع دامن پشمی مردونه است که محصول سنتی اسکاتلنده و خیلی هم گرونه. حتما تا الان همتون دامنای اسکاتلندی رو دیدید دیگه. راستی حواستون باشه هیچ وقت برای کیلت از کلمه اسکرت یعنی دامن استفاده نکنید، که اسکاتلندی ها خیلی بهشون بر میخوره. کیلت ها از یه نوع پارچه اسکاتلندی به نام پارچه پیچازی درست میشن که پشمیه و نقش چارخونه داره و توی اسکاتلند و حتی کل دنیا خیلی معروفه. به عنوان آخرین نکته باید بدونید که بهترین فصل سفر به اسکاتلند تابستونه، یا بهتره بگیم از اوایل خرداد تا اوایل شهریور.
بذارید یکم هم درباره مردم اسکاتلند صحبت کنیم و ببینیم اونا چه جور آدمایی هستن. توی یه جمله میشه گفت که در مجموع اسکاتلندی ها بهترین مردمی هستن که توی کل بریتانیا میتونید ببینید. مردم معمولاً مو قرمز و چشمابی اسکاتلندی با توریستا خیلی مهربون و خوش برخوردن و اگه سوالی داشتید اونا خوشحال میشن که کمکتون کنن. اونا واقعاً مردم مهمون نوازین و سوالات و حتی مشکلات توریستا رو با صبوری تحمل میکنن. در حقیقت در مقایسه با بقیه کشورهای بریتانیا مردم اسکاتلند خیلی خوش برخوردترن. جدای از این موضوع، مردم اسکاتلند خیلی صادق و روک هستن و نظرشونو خیلی رو راست بهتون میگن، جوری که ممکنه بعضی وقتا با آدم بر بخوره. اونا اصلا هم دوست ندارن که کسی در مورد کشورشون، شهرشون، لهجهشون یا هر چیزی که به غرور ملی اونا لطمه میزنه باشون شوخی کنه. خیلی هم به وقت شناسی و رعایت حقوق افراد اهمیت میدن. مثلا اونا صف رو خیلی جدی میگیرن و سر نوبتشون با کسی شوخی ندارن. اونا حتی برای سوار شدن به اتوبوس هم صف تشکیل میدن و با نظم و ترتیب خاصی این کار انجام میدن. از نظر هزینه‌های زندگی هم میشه گفت هزینه حمل و نقل عمومی و مسکن توی اسکاتلند نسبت به انگلیس خیلی پایین تره. نرخ بیکاری خیلی کمی هم توی اسکاتلند وجود داره. در ضمن همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم، مردم اسکاتلند به کشورشون و دستاوردهاشون خیلی افتخار میکنن. بعد نیست اینم بدونید که مردم اسکاتلند و انگلیس یه خورده همچین بگینگی با هم کلکل دارن. علتش هم سابقه دشمنی این دو کشوره. درسته که اسکاتلند و انگلیس هر دو تو بریتانیا قرار دارن، اما اگه به یه اسکاتلندی بگی انگلیسی ممکنه بهش بر بخوره.
حتما با این همه قصه و اسطوره‌ای که تا الان گفتیم خودتون فهمیدید که اکثر مردم اسکاتلند خیلی خرافاتیان و به همه جور دیو و پری اعتقاد دارن. مجسمه دیوید هیوم توی ادینبرا رو هم میشه به لیست خرافات اونها اضافه کرد. این مجسمه یادبودی از فیلسوف بزرگ دیوید هیوم، روشنفکر اسکاتلندیه. حالا بعضی از مردم وقتی به دیدن این مجسمه میرن، انگشت شست پای این مجسمه رو میمالن و معتقدن این کار براشون خوششانسی میاره. جالب اینجاست که عقاید بنده خدا هیوم درباره منطق و عقلانیت بوده و هر جور کاری که پشتوانه منطقی نداشته رو رد می کرده. در مورد امنیت اسکاتلند هم باید بگیم اسکاتلند در مجموع کشور خیلی امنی برای زندگی و سفر محسوب میشه. خطرناکترین مناطق اسکاتلند از امن‌ترین مناطق خیلی از جاهای دنیا امن‌ترن. اما خب طبیعیه که همه جا باید احتیاط کرد و مراقب بود. خب از همه چی گفتیم بجز از غذاهای اسکاتلند که اتفاقا یکی از تفریحاتی که برای توریست‌ها خیلی جذابه هم هست. امتحان کردن غذاهای معروف و بومی اسکاتلندیا خیلی پرطرفداره. اسکاتلندیا واقعا غذاهای خوبی دارن. غذاهایی مثل سالمون اسکاتلندی، پیتزای سرخ شده یا تخم مرغ آبپز و گوشت وجود دارن که تقریبا همه جور سلیقه‌ای رو راضی می‌کنن. اغلب غذاهای اسکاتلندی هم با ماهی درست میشن، اما ممکنه تمام غذاهای اسکاتلندی رو هر کسی نتونه امتحان کنه. بذارید دوتا از غذاهای معروف اسکاتلندی رو هم بهتون معرفی کنی. اولین و معروفترین غذای بومی اسکاتلندی ها اسمش هاگیسه. هاگیس یه خوراک اسکاتلندیه که از جیگر و دل و قلبه گوسفند یا گوساله، بلغور جوی دو سر، ادویه و پیاز درست میشه. غذای بعدی که شاید همه دوست نداشته باشن امتحانش کنن، بلک پودینگه که یه نوع سوسیسه. این سوسیس با خون خشک شده یه خوک درست میشه که بهش بلغور جو دو سر و جو اضافه میشه. ممکنه خیلی اشتها آور به نظر نرسه، اما به عنوان یه غذای سنتی برای صبحونه های داخل کشور در نظر گرفته میشه.
خب برای آخرین بار از مهمونای عزیزمون میخوایم که بیان و از تجربه برخوردشون با مردم اسکاتلند برامون بگن و از خصوصیات اخلاقی و فرهنگ و غذای مردم اسکاتلند حرف بزنن.
در مورد آداب و رسومش، خب من باهاشون هم کار کردم، هم دانشگاه باهاشون در ارتباط بودم، بیشتر با بخش آکادمیکشون و به قول معروف کسایی که تحصیل کرده بودن و توی رشته‌های کاری خودم بودن من بیشتر سر و کار داشتم. اولا که آدمای فوق‌العاده ورزشی هستن، خیلی جدی‌اند، اهل علم و دانش هستن، کلا خیلی اهل ورزشن، ورزش‌های حالا خیلی پرطرفدارشون هم یکیش راگبیه، کلا تو همه ورزش‌ها خیلی خوبن، توی دو راگبی به خصوص، حالا این دوتا رو که من میدونم. از لحاظ اینکه با انگلیسی‌ها بخوام مقایسه‌شون کنم خیلی فرق دارن. به نظر من آدمای صادق‌تر و ساده‌تر از انگلیسی‌ها هستن و خیلی هم حالا شاید تو ظاهر نگن، ولی خیلی چون یه جورایی تحت استعمار، یا با انگلیسی یکی شدن، نمیشه گفت تحت استعمار، ولی خیلی مثلا حالا از لحاظ اینکه بگم از ملکه و اینا خیلی خوششون نمیاد از ملکه انگلیس، با اینکه جزی از انگلیس هستن و خیلی دوست دارن استقلالشون رو نشون بدن و این کارو با اصرار زیاد روی چسبیدن به سنتاشون میکنم. بعد از یه چیز دیگه که حالا برای من جالبه که بگم، از مراسمشون، مراسم فارغ التحصیلی برای من خیلی جالب بود، چون که اولا که خیلی خیلی جدی بود، یعنی در حدی که من فکر میکردم اومدم توی مراسم پارلمان و تاجگذاری. تمام اون رؤسای دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه، حالا همشون که نه، ولی یه سری قول مصنع و ریش سفیدا رو جدا کرده بودن، اینا حالتای لباسای مثل پاپ پوشیده بودن، لباسای گنده و بلند و رنگی و تاج طلایی و خیلی با کلاس و چیز بود. مراسم فارغ التحصیلی هم سطح بالا بودیم، ما بچهای ارشد و دکترا بودن واسه اون روز، و این آقا که رئیس، در واقع من بهش میگفتم بیش خودم پاپ، که ریش سفید بود و رئیس دانشگاه بود، وقتی میخواست مدارک رو بهمون بده، ما همطور که دولا میشدیم مدارک رو بگیریم، این کلاشو برمیداشت میزد تو سر ما. این خیلی برای من جالب بود. بعد دیگه از غذاهاشون اگه بخوام بگم، پرسیده بودین غذاهاشون، خب مثلا فیشن چیپس، هم ماهی سرخ کرده و سیب زمینی که غذای خیلی میشه گفت ملی انگلیس هست، اینجا هم خیلی مرسومه، ولی دوتا غذا دارن که من اونا رو اشاره بهشون میکنم خیلی خاصن. یکی بلک پودینگ، البته این تو انگلیس هم هست، بلک پودینگ مخلوطی از خون و گوشت خوکه، مثل حالت کتلته ولی سیاه، که خیلی هم غذای مقویشونه و توی صبحانه میخورن، و این یه غذاشه که من البته یه کوچولو ازش خوردم که زیاد دوست نداشتم، نمیدونم چرا، چردم چون میدونستم این با خون و چیزهای دیگه است، احساس خوبی نداشتم. ولی یه غذای دیگه شون هگیسه که حالت سیراب، دلمه سیراب شیردون ماه، یعنی با دلروده گوسفند، مثلا یه گوشت و جو و یه سری حالا سبزیجات میریزن توش و بعد اینو به صورت دلمه میپزن و بعد میبرن. من اینو امتحان کردم، بعدم نیومد. اینم باز هم تو صبحونهشون هست، هم توی حالا به عنوان غذاشون هست، حالا توی بوفه صبحونه هتل هم من دیدم، بعدم نیومد. حالا ما برنج میریزیم مثلا واسه سیراب شیردون دلمش، اونا مثلا با جو و حالا مخلوط دیگه، اینها هست. و دیگه بیشتر غذاهای فست فودی و غذای دریایی هم خیلی دارن، چون دور تا دور همه دریاه، غذاهای صدفی، انواع اقسام صدف ها و ماهی هم زیاد دارن.
خب خانم مهری، بفرمایید که با توجه به اینکه شما سالها سرید اسکاتلند زندگی میکنید، جدای از اینکه راجب فرهنگشون و راجب اخلاقیات مردم قراره برای ما صحبت بکنید، بفرمایید که اونجا کسی که سر کار بره با حداقل حقوق، آیا از پس هزینه های زندگیش برمیاد یا نه؟ صحبتمونو با این سوال شروع بکنیم، بعد راجب موارد دیگه که خودتون میدونید صحبت کنیم.
یه چیز خیلی جالبی که من وقتی اومدم اینجا نظرمو خیلی جلب کرد اینه که آدمای اینجا، من حالا مقایسه میکنم با خودمون که تو ایران بودیم، چون من کشور دیگه که زندگی نکردم، یکی این که خیلی صبورن، در عجله نیستن بودو بودو، یکی این که دنبال سیوینگ نیستن تو زندگیشون، در لحظه لذت میبرن. این خوب خیلی جلب توجه کرد برای من، برای که ما همش توی ذهنمون یه چیز دیگه داشتیم و من بعداً متوجه شدم که اینا همه خب ریشه های فرهنگی و تو کشورشون ریشه داره دیگه، اینا اینجوری بزرگ شدن و دلیلش هم اینه که اینا دغدغه زندگی روزانه‌شون رو ندارن، به خاطر اینکه دولت انقدر بهشون کمک میکنه، اون بیسیک نیازهای اولیه زندگیشون همیشه مهیاست. شما چه سر کار برین چه سر کار نرین، یه خونه دارین که کرایه‌شو دولت میده اگه سر کار نرین، و یه پول تو جیبی هم بهتون میده که زندگیتون بچرخه. پس برای همین فقر در واقع اینجا نمیگم معنا نداره، اینجا هم هست، ولی استانداردهاش با اون فقری که ما میشناختیم خیلی فرق میکنه، خیلی در رفاه تر مردم زندگی میکنن. و شما در مورد حقوق پرسیدین، خب کسی که سر کار نمیره داره خوب زندگی میکنه دیگه، اون کسی که بره حتی اگر کمترین حقوقم بگیره یه زندگی خیلی خوب میتونه داشته باشه، سفرش رو میتونه بره، رستورانش رو میتونه بره، زندگی خوب میتونه داشته باشه، علاوه بر از این که دولت خیلی هم وام میده و کردیت میده، کلا چون جمعیت کمه و پولشو دارن دیگه کمک میکنن دیگه.
آره. منابع زیاده، جمعیت کمه، دولت میتونه از پس هزینه ها بر بیاد و خب مردمم احتمالا من فکر کنم خیلی شاید ریشه فرهنگی نشته باشه، چون مردم الان دارن زندگی میکنن، دغدغه اقتصاد ندارن و این شکلی نیست که شب بخوابن صبح بلندشن ببینن که قیمت ها چندین و چند برابر شده، پس بنابراین دیگه نیازی به سیف کردن نداره دیگه، در به قول شما در لحظه زندگی میکنه دیگه.
من اشتباه گفتم کنم، دقیقاً شما درست میگید، دغدغه ندارن دیگه.
آره من با موقعی که اولین بار میخواستم حساب بانکی باز بکنم با یک کارمند بانک که داشت کارهای منو انجام میداد همینجوری حرف میزدیم، خیلی جالب بود، یه پسر جوون شاید 24 تا 28 سال بود و موقعی که داشت حرف میزد خودش رو هول کرده بود و اینو گفت دوست من همه پولامو جمع میکنم ویکند که میشه آخر هفته میرم همه رو میخورم توی بار و کلاب و اینا، تموم میشه از هفته بعد دوباره استارت.
و جالب اینجاست که دولت اینجا هم این پولو توسط خود مردم دوباره این کارو انجام میده، یعنی از آدمایی که خیلی حقوقاشون بالاه مالیات های زیاد میگیره میده به اون کسایی که حقوقشون پایینه، در واقع این سیستم اینجوری بیچرخه. یه چیز دیگه هم که یادم رفت بگم، بیمارستان ها یعنی دکتر ها هم اینجا مجانی هن. یعنی پول قرص و دوا و دکتر و عمل و اینا، حالا هر چی که باشه تو اون راسته بازم اونم مجانیه.
به عهده دولته که به اسم NHS هستش، اینجا NHSش خیلی معروفه تو کل دنیا.
آها، بعد شما به عنوان کسایی که مهاجر هستید و اونجا رفتید الان دغدغه‌ای ندارید؟ یعنی منظورم اینه که جامعه پذیرفته شما رو کامل یا نه، یه نگاه سنگینی که تو بعضی از کشورهای اروپایی به مهاجرها هست اونجا هم هست؟
نه به هیچ عنوان، من از اولش هم که بودم واقعا من خودم هیچ برخورد مستقیمی با خودم ندیدم که یک ذره احساس بکنم به چشم بدی نگاه میکنن یا مثلا به چشم حتی خوبی نگاه میکنن مثل مردم دیگه.
پس سوالم نمیکنن، اصلا سوالای شخصی اینجوری نمیپرسن،
مگه اینکه یه خورده باهات صمیمیتر بشن شروع میکنن حرف زدن و پرسیدن و از کجا اومدی چیکار میکنی و اینا.
میگم نمیشه که ما همش از خوبیا بگیم، اگه بخواید یکی دوتا از خصوصیات
بگم
بفرم.
نه الان اومدم بگم که البته که اینه که ما داریم میگیم هنوزم یه ده کسایی که مخصوصا از اینجا سفر نکردن، یه سری از خانواده ها هستن همیشه تو اسکاتلند بودن، من احساس میکنم کسایی که سفر نکردن بیشتر اون حالت نجات پرستانه رو دارن چون نرفتن جاهای دیگر رو ببینن، هنوز هستن اونا، ولی انقدر قانونای نجات پرستی اینجا قانونای سنگین گرفتن دولت که اصلا اونا دیگه جرئت نمیکنن، یعنی اگه کسی الان بیاد به من اهانت بکنه من میتونم بکشمش دادگاه، پس برای همین اون روبده رو نمیتونن نشون بدن و نشون ندادنش یواش یواش بکنم دیگه اینا از خاطرشون دیگه داره میره، چون یه چیزی رو که دیگه نتونی سرکوبش کنی از بین میره، یا یعنی اینکه میبینم خب آدما اونقدر بد نیستن، چرا شاید خیلی از مهاجرش سای بدم بیارن اینجا، کما اینکه مثلا سالی که من اومدم 10 سال پیش اینجا تو خیابون اصلا گدا نداشت، اصلا دلیل نداره کسی اینجا بشینه گدایی بکنه، ولی یه سری از رومانیایی ها اینجا اومدن که جیپسی بهشون میگن، اینا شروع کردن تو خیابون چون غیرقانونی اینجا بودن گدایی. الان من میبینم خیلی از اسکاتلندیایی که خب مشکل دارن دیگه، اصولا آدمایی که اعتیاد دارن متاسفانه گدایی کردن رو یاد گرفتن، یعنی الان تو خیابون میشینن گدایی میکنن. خب پس یه سری از مهاجرای چیزای بعدی رو با خودشون همراه میارن، طبیعیه که ممکنه بعضیا دوست نداشته باشن کشورشون رو دیگه، میگن خب ما نمیخوایم این چیزای بد بیاد. و سالی که من اومده بودم میگفتن تا 10 سال پیشش، انگار مثلا تا 20 سال پیش مردم اینجا اگر خارجی میومده حتی سنگم بهش میزدن، این کارای وحشتناک اینجوری رو میکردن. اینا به مرور زمان درست شده که الان ما اینجا نشستیم میگیم نه از این خبران نیست، وگرنه همینجا تا 100 سال پیش گردن میزدن.
از 2008 هم که بود درسته، آره 2008 هم شد البته اینو نمیخوام الکی یعنی اشتباه بگم سالشو، یعنی ولی میدونم یکی از این سالا خود شهر گلاسکو شد بدترین شهر اروپا
از نظر جرم و جنایت،
جنایت و خلافکارا و اینا، ولی خب اومدن تقسیم کردن با برنامه ریزی درست همه اون منطقه هایی که جمع شده بودن و همه آدم های ارازل و فرستادن خونه هاشون، پخششون کردن، مهاجرا رو توی این قسمت ها
پخش کردن
تقسیم کردن، الان دیگه همه چی یه بالانس خوبی داره، خدا
سازماندهی کردن در واقع.
الان گلاسکو فکر میکنم هوادارای فوتبال افراطی هم داشته باشه، درسته؟
وحشتناک.
یه چیزی که یادمون نره این خط هم فکر کنم جالب باشه.
آره، یه چیزی که هست، کسایی که اینجا خلافکارن، ببخشید قبل این خلافکارا رو بگم، اولا اینجا پلیساش اسلحه ندارن.
تو کل یوکی
پلیسا اصلا اسلحه نمیبینی که اسلحه ببندن، فقط یه جاهایی از لندن یه جای مهمی اونجا اسلحه دارن، اون دیگه برای نگهبانی اون مناطق خاصه، ولی در کل اسلحه نیست. به خاطر همینم اینجا سلاحی که باش خلاف میکنن بیشتر تیغ و چیزای برنده و خیلی کم، ولی چیزی که گلاسکویی دوست دارن اینه که خط توی صورتشون باشه، یعنی یکی خط انداخته باشه تو صورتشون و به این میگن چی؟
بهش میگن گلاسگو
اسمایل،
خط خنده گلاسگو. این قسمتشون میندازن دور لبشون، میندازن آره، پاره میکنن این جاها رو
از گوشه لبها به سمت گوششون،
آره اسمایلشون رو درازتر میکنن، بهش میگن خط خنده گلاسگو که تو صورت خیلی ها میبینی.
خب خوبه دیگه، یه نشونه ایه که ارازل این شکلی معروف میشن دیگه،
نشونه های ارازلیه توی گلاسگو.
ورزش اولشون فوتباله؟
تیم فوتبالایی هم که هستن گلاسگو و سلتیکی ها، چون اینا هم دینیش کردن،
جنگ پروتستان و کاتولیک دواره بین
تیم سلتیک کاتولیک، تیم رنجرز پروتستانه و اینا به خونه هم تشنن، یعنی یه چیز بدجور. یعنی موقعی که توی یکی از این ورزشگاه ها مسابقه این دوتا تیم هست، اون تیم مقابل حق صندلی نداره، به هیچ عنوان تماشاچی از تیم مقابل نمیاد توی این خونه که معمولا تو کل دنیا 10% حداقل به تیم میهمان تعلق میگیره، اینجا این کار رو نمی کنن چون 10% خونه نمیرسه پاشون. با این که با اسب و با ماشین های بزرگ بزرگ میان که تفکیک بکنن اینا، ولی بازم نمیتونن کنترل بکنن اون جمعیت رو. و دیگه حالا خودتون احتمالاً بدونین سلتیک و رنجرز، خود ورزشگاه سلتیک یکی از ترسناک‌ترین ورزشگاه‌های دنیاست.
من آدمایی رو دیدم که توی دهناشون و سلتیک یا رنجرز تتو کردن، انقدر دو آتیشه و سفت پای تیمشون وایسادن.
خیلی هم عالی، مرسی، خیلی جذاب شد.
خب اپیزود اسکاتلند، سرزمین افسانه‌ها و داستان‌ها رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم این اپیزود رو دوست داشته باشید. ممنون از همه شما عزیزان که ما رو تا به اینجا همراهی کردید. ممنون از مهمونای عزیزمون که به ما افتخار دادن و در کنارمون بودن. اگه مایلید که تصاویر و مطالب تکمیلی اسکاتلند رو ببینید، حتما صفحه اینستاگرام رادیو مجرا رو دنبال کنید. ما اونجا در مورد کلی موضوع جذاب حرف میزنیم که واقعا حیف اگه نبینید و نشنوید. در ضمن منتظر پیشنهادات و انتقاداتتونم هستیم. برای دانلود موزیکای این اپیزودم میتونید به کانال تلگرام رادیو ماجرا مراجعه کنید. تا اپیزود بعدی رادیو ماجرا، خدا نگهدار.
خداحافظ.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my Billy boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da. If before the boat had hit the water. The whale's sail came up and caught her, hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.